رئیس تنهایی در ارتباط باشید از طریق این پل‌های ارتباطی. شماره پیامک ما در افغانستان 0794-717-1-44 و در ایران 3800-226. هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از
همروزه از رادیو دری. دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
شما عزیزان شنونده رادیو دری هستید از صدای جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قادر و متعال. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع زینت و آراستگی در خدمتتان هستیم. انسان به طور طبیعی و فطری به همه امور کمالی و زیبایی ها گرایش و تمایل دارد و از زشتی ها و نواقص می گریزد. از این رو هم به ظواهر آراسته گرایش داشته و هم به باطن زیبا و زینت تکوینی تمایل دارد. گرایش به زیبایی ها و جلوه های باطنی آراستگی در ظاهر را به همراه دارد. خانم دکتر آسمی،
آراستگی به چه معناست؟ آراستگی به معنای مرتب کردن، بهتر کردن وضع ظاهر و باطن و زیبا نمودن این دو هستش. انواع آراستگی دو نوع داره: آراستگی باطنی و آراستگی ظاهری. آراستگی باطنی که در واقع نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی مثل ادب، حسن خلق، سخاوت و مهربانی هستش، و آراستگی ظاهری یعنی این که ما به زیبایی و به پاکیزگی و نظافت خودمون و ظاهر خودمون توجه کنیم. آراستگی در واقع از سنت پیشوایان ما بوده و همه پیامبران و امامان به آراستگی اهمیت می‌دادند و هم به آراستگی باطنی خودشون که در واقع همون ارزش‌های اخلاقیشون بوده و هم به آراستگی ظاهری خودشون اهمیت میدادن و به همه مؤمنان این آراستگی رو توصیه میکردن و میفرمودن که آراستگی از اخلاق مؤمنان هست.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آراسته بودند و نظافت را دوست می داشتند و ژولیده بودن را نمی پسندیدند و می فرمودند از ویژگی های مؤمن زیبایی و آراستگی در عینه نداری است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آینه یا آب نگاه می کردند و موی سرشان را شانه می کردند. پیامبر اکرم خود را افزون بر آن که برای خانوادش می آراست برای اصحاب نیز چنین می کرد و می فرمود خدا دوست دارد که هرگاه بندش نزد برادرانش می رود خود را آماده و آراسته کند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
فرمان رهبر طالبان درباره حقوق زنان. گفتگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران درباره فضای مثبت مذاکرات وین. و خطیب نماز جمعه تهران: ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با تقدیم مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. ملا هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان امروز در فرمان بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تاکید کرد. ملا هیبت الله اخونزاده در این فرمان به تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داد تا برای تامین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخشی از فرمان ملا هیبت الله آمده است که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح کند. با وجود انتظارها، رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی به کار چیزی نگفته است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است. رئیس جمهوری اسبق افغانستان توقف تحرکات نظامی به ویژه پرواز پهپادهای آمریکایی بر فراز افغانستان را خواستار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و از منتقدان جدی حملات شبانه نظامیان آمریکایی به کشورش گفت که اگر آنها یعنی آمریکا در خاک افغانستان تیاراتشان را به پرواز در بیاورند یا نیروی نظامی در خاک ما بیاورند اشتباه است. کرزی گفت ما می‌خواهیم با آمریکا دوست باشیم، اما میان دوستی و پرواز تیارات جنگی در کشور ما تفاوت وجود دارد. آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز به بهانه مبارزه با داعش بر نقاطی از این کشور به حملات هوایی ادامه می‌دهد. طالبان این حملات را محکوم کرده و نقض حاکمیت ملی یک کشور مستقل می‌داند. با این حال آمریکا می‌گوید که برای ادامه حملات هوایی از کسی اجازه نمی‌گیرد. کرزی همچنین گفت که از همه افغان‌هایی که خارج شدند می‌خواهم برگردند و کشور را بسازند. سفیر دولت پیشین افغانستان در روسیه از مواضع روسیه در مورد لزوم پایبندی طالبان به وعده‌هایش برای تشکیل دولت فراگیر قدردانی کرد. سید طیب جواد، سفیر دولت پیشین افغانستان در روسیه گفت ما از این واقعیت قدردانی میکنیم که روسیه به طور واضح به طالبان گفته که آنها باید به وعده خود در زمینه تشکیل دولت فراگیر عمل کنند و مطمئن شوند که گروه‌های تروریستی در این کشور پایگاهی نخواهند داشت. سفیر دولت سابق افغانستان در مسکو افزود که تشویق طالبان برای تشکیل دولت فراگیر و همچنین برقراری ثبات در منطقه موضوع مهم است که روسیه و جامعه جهانی به آن توجه دارند. این دیپلمات دولت اشرف غنی افزود که اگر طالبان اصرار داشته باشد که اراده خود را از طریق استفاده از سلاح تحمیل کند، طرف دیگر نیز با همان ابزار پاسخ خواهد داد. در درگیری طالبان و اعضای داعش در شهر جلال آباد ننگرهار دو عضو داعش کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
در حمله مسلحانه طالبان بر یک مرکز افراد داعش در ناحیه هفتم شهر جلال آباد دست کم دو تن از افراد داعش کشته شده و یک تن دیگر بازداشت شده. با اساس معلومات آژانس اطلاعاتی باختر که آژانس دولتی هست، طالبان شب گذشته یک مرکز افراد داعش را در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال آباد شناسایی و هدف حمله قرار دادند که با تیراندازی و مقاومت افراد داعش روبرو شدند. در معلومات آژانس اطلاعاتی باختر آمده است که این درگیری برای مدت ادامه داشت و بعد از پایان درگیری دو تن از افراد داعش در این درگیری کشته شده و یک تن دیگر بازداشت شده. همچنان یک مقدار جنگ افزار و تجهیزات نظامی و یک اراده موتر نو رکشا که به گفته آنان از این رکشا برای انجام عملیات تروریستی استفاده می کردن به دست طالبان افتاده. طالبان در مورد تلفات وارده با افرادشان و همچنان افراد ملکی چیزی نگفته، اما در رسانه های اجتماعی تصاویری از افراد کشته شده طالبان منتشر شده که با همراهشان نوشته شده که این طالبان در نبرد روبروی با افراد داعش در جلال آباد کشته شده. ظرف 48 ساعت گذشته این دومین حمله طالبان بر مرکز داعش در شهر جلال آباد است که صورت میگیرد. در حمله نخست که در ناحیه اول شهر جلال آباد صورت گرفته بود، 3 تن از افراد داعش کشته شده بود و تعداد دیگری آنان بازداشت گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
کارکنان بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران از بلا تکلیفی و پرداخت نشدن حقوق خود در 3 ماه گذشته سخن میگویند. کارکنان بخش کنسولی و توزیع پاسپورت سفارت افغانستان در تهران به خبرگزاری آوا گفتند که در پی تحولات سیاسی اخیر در بلا تکلیفی به سر میبرند و 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. این افراد میگویند که در دوره نظام قبلی در نتیجه یک رقابت سالم و آزاد از میان هزاران شرکت کننده از سوی وزارت امور خارجه دولت پیشین استخدام شده و از سال 96 تا کنون قراردادشان سال به سال تمدید شده، اما پس از قدرت گرفتن طالبان روند توزیع پاسپورت الکترونیک در سفارت افغانستان در تهران متوقف شده و آنها هم در بلا تکلیفی به سر میبرند. آنها با اشاره به اینکه دیگر کارمندان سفارت افغانستان در تهران حقوق دریافت میکنند میگویند که انتظار دارند حقوق آنها نیز پرداخت شود. این در حالی است که طالبان توزیع پاسپورت را در داخل کشور آغاز کرده، اما این روند در نمایندگی های خارج از افغانستان هنوز به حال عادی باز نگشته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران در یک گفتگوی تلفنی فضای مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین را مثبت ارزیابی کردند. صبح امروز جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین، در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران در خصوص روند مذاکرات رایزنی کرد. هماهنگ کننده مذاکرات وین تلاش آلمان، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را برای رسیدن به تفاهم در وین مهم دانست و گفت که به انریکه مورا سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاکید کردم که در ارتباط سازنده و فعال با مذاکره کننده ارشد ایرانی و همه هیئت‌ها برای رسیدن به توافق تلاش کند. حسین امیر عبداللهیان هم در این گفتگوی تلفنی روند مذاکرات را در مجموع خوب اما کند دانست و گفت که هیئت ایرانی با حسن نیت اختیارات لازم و ابتکارات دستیافتنی و روبه جلو به شکل فعال در میز مذاکرات حضور دارد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد در هر مذاکره و اقدامی پایان دادن کامل به تحریم‌های ناقض برجام هدف مشترک ماست. امیر عبداللهیان با تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران بر همکاری فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که علاوه بر مذاکرات و دیدارهای علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران، کارشناسان ایرانی نیز در قالب کمیته خاتمه تحریم‌ها و کمیته هسته‌ای در حال مذاکرات فنی و تخصصی با چهار جمعیت هستند. وزیر امور خارجه ایران یادآور شد که برغم عهدشکنی آمریکا و بی‌عملی سه کشور اروپایی، ایران با حسن نیت در مذاکرات وین حضور دارد و غرب هم باید ابتکار عمل واقعی خود را در خاتمه دادن به تحریم‌ها ارائه و به تکرار شعارهای قبلی و ناقض حقوق و منافع ملت ایران پایان دهد. امیر عبداللهیان افزود که ما معتقدیم دستیابی به توافق خوب در دسترس است، اما لازمه آن تغییر رویکرد برخی طرف‌ها از ادبیات تهدید به ادبیات همکاری، احترام متقابل و نتیجه محور است. دور جدید مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام از روز دوشنبه 8 قوس در پایتخت اتریش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. هیئت جمهوری اسلامی ایران در وین دو سند پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای تحویل گروه 4 جمع 1 در مذاکرات وین داده است. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد که ملت ایران با چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه هیئت با تجربه‌ای برای مذاکرات به وین رفته است گفت که هیئت ایرانی نماینده ملت شجاعی هستند که تا آخرین قطره خون پای آرمان‌هایش ایستاده و با چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد. خاتمی افسود که هیئتی با تجربه برای مذاکره به وین رفتند و این هیئت هم مواضع خود را به طور سریع ابراز کردند و مواضع ضد آمریکایی خود را چه در قول و چه در عمل نشان دادند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین از دولت 13 در زمینه تامین واکسین و واکسیناشن قدردانی کرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فرمان رهبر طالبان درباره حقوق زنان. گفتگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران درباره فضای مثبت مذاکرات وین. و خطیب نماز جمعه تهران ملت ایران با چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد. شنونده‌های عزیز، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی و دوم این مجموعه هم در خدمت شما خواهیم بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجه اتحادیه اروپا برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام را تایید و بیان کرد که آخرین هماهنگی‌ها در خصوص برگزاری این نشست با انریکه مورا انجام شد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز اظهار داشت که دیدگاه طرف مقابل درباره متن پیشنهادی ایران به گروه 4 جمع 1 در نشست کمیسیون مشترک برجام بررسی خواهد شد. اندریکه مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجه اتحادیه اروپا نیز در این باره در توییت نوشت که جلسه کمیسیون مشترک برجام امروز بعد از ظهر برای جمع‌بندی گفتگوهای این هفته ما برگزار خواهد شد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های مرتضی قروقی تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم.
آنچه که در صحنه مذاکرات الان بین ایران و چهار ولایت وجود داره، موفقیتش یا عدم موفقیتش بستگی به رفتار اروپایی‌ها و از طرفی فشارهای امریکا داره. به حال امریکایی‌ها و اروپایی‌ها طی چند ماه گذشته تلاش می‌کردن این گونه وانمود بکنن که ایران مانع مذاکرات. الان ایران پای میز مذاکرات و طرح خودش رو هم در مورد تحریم ها و هم در مورد برنامه هسته‌ای ارائه کرده. این امریکایی ها و اروپایی ها هستن که باید تصمیم بگیرن. اگر اروپایی ها یعنی از اون رفتار زیاده طلبانه خودشون دست بردارن، قطعا مذاکرات قابل تحقق و قابل دسترسیه. اگر بخوان رفتار گذشته رو داشته باشن، شک نکنید که شرایط همون گونه پیش خواهد رفت و این بار ایران باز متوقف نخواهد شد در حد 60%، بلکه به سمت 100% خواهد رفت و در حقیقت میشه گفت که مقرراتی که مورد نظر اونها رو هستش رعایت نخواهد کرد. علاوه این که قطعا اگر این رفتار ادامه پیدا بکنه، ممکنه روی همکاری ایران با آژانس هم تاثیرات منفی بگذاره و مسئول واقع به این موضوع اروپایی ها و امریکایی ها هستن.
خب به نظر شما یا این اراده وجود داره برای که اروپایی ها صادقانه سر میز مذاکره بشینن؟
باید این موضوع اینجوری تفسیر بکنید که آیا اروپایی ها بر اراده برای حل موضوع هسته ای ایران دارن یا ندارن. اگر اراده برای تحقق صلح امنیت، اگر اراده برای تحقق همکاری با ایران و چه در منطقه و چه در جامعه بین‌المللی و چه در بعد روابط دوجانبه، اگر تمایل داشته باشند برای تحقق این موضوع، قطعاً این موضوع قابل دسترسی و قابل حله.
رژیم صهیونیستی رایزنی‌هایی رو شروع کرده برای که این مذاکرات به نتیجه نرسه. نظر شما در این رابطه چی است؟ آیا تاثیرگذار خواهد بود این رایزنی‌ها یا خیر؟
بخشی از مشکلات برنامه از ایران زیر سر رژیم صهیونیستیه. خودش بمب داره، خودش بیش از 80 کلاهک اتمی داره و منطقه و دنیا رو ناامن کرده، حقوق فلسطینی‌ها رو نقض کرده و ادعا داره که برنامه هسته ایران به قول معروف تحلیل آمیزه، در حالی که واقعیتش این نیست. واقعیت اینه که رژیم صهیونیستی با آدرس غلط دادن تلاش داره که نگاه جامعه بین‌المللی رو از رفتارهای ددمنشانه خودش دور کنه. و اصلاً که در دور گذشتم نتانیاهو خیلی تلاش کرد که برجام صورت نگیره و اینکه امریکا یعنی ترامپ از برجام خارج شد باز زیر سر صهیونیست‌ها بود و اینجا عقل و منطقی بر جامعه بین‌المللی حاکم باشه، باید بدونن که این رژیمی که در حقیقت باعث شد که برجام سقوط کنه، باعث شد که منطقه ناامن بشه، باعث شد که مردم فلسطین این همه آواره داشته باشن، همین رژیم صهیونیستی داعش رو تربیت کرد، همین رژیم صهیونیستی مشکلات سوریه رو ایجاد کرد، مشکلات عراق رو ایجاد کرد و در حقیقت میشه گفت یکی از کشورهایی که هیچگاه به مقررات بین‌المللی تمکین نکرده و همواره تلاش کرده که منافع خودش رو ببینه، منافع یک قوم خاص رو ببینه، حتی نه قوم یهودیت بلکه صهیونیست‌ها رو ببینه، که ما نگاهمون نسبت به صهیونیست‌ها با نگاهمون به یهودیان متفاوته و این رژیم صهیونیستیه. این رژیم در حقیقت عامل آشوب نه تنها در منطقه، نه تنها علیه ایران، بلکه در جامعه بین المللی. و اگر عقل سلیمی بر جامعه بین المللی حاکم باشه، قطعا باید این رژیم رو در مرزهای به قول معروف اشغالی خودش محدود بکنه و در حقیقت میشه گفت که مانع از توسعه طلبی یا جنگ طلبی و یا فتنه میان کشورهای دنیا بشه.
جناب آقای قروقی، یکی از موضوعات بسیار مهم که مطالبه جمهوری اسلامی ایران هم هست بحث ضمانت‌هایی است که از طرف آمریکا باید ارائه بشه. برخی از اعضای جمهوری‌خواه آمریکا تاکید کردند که اگر توافقی هم در این دوره صورت بگیره، باز هم ممکنه در حکومت بعدی این توافق نقض بشه. به نظر شما آیا ضمانت‌ها از طرف آمریکایی‌ها داده خواهد شد و آیا ایران پای این نظر خودش هست یا خیر؟
ببینیم یا کنیم، ما طبیعه که ماهی که ما با یک دولت حرف میزنیم، طبیعه که ضمانت بعد پشت کار باشه. اگر قرار باشه ما حرف بزنیم بعد اونها بر اساس منافع خودشون مقررات رو زیر پا بگذارن، خب این هیچ جای دنیا همچین چیزی محقق نخواهد، هیچ توافق بین کشورها توافق پایداری نخواهد بود. شما توجه فرمید که علت ایران در حد 20% غنی‌سازی میکرد و وقتی که امریکایی‌ها از اون خارج شدن ایران غنی‌سازی رو به 60% رسوند. ما قبول داریم که غنی‌سازی 60% غنی‌سازی به سمت صلح‌آمیز نیست، اما اینقدر به ما فشار آوردن و ایران برای مقابله با اونها رفت به این سمت. الان هم ایران معتقده که هیچگاه به سمت سلاح اتمی نخواهد رفت، اما اگر قرار باشه، اگر قرار باشه اونها ما رو در شرایطی قرار بدن که ما امکان نفس کشیدن نداشته باشیم، ایران به سمت 100% خواهد رفت و قطعا به اون رفتارهای آژانس و اروپایی ها و امریکایی ها پشت خواهد کرد و این فرصت زیادی رو نداره. شما نگاه کنید، اگر در گذشته تحریم ها رو ادامه دادن، امریکایی ها سر عراق و عراق رو منکوب کردن و مشکل ایجاد کردن، ایران شرایطش با عراق بسیار متفاوته. ایران متحدین زیادی داره، چین، روسیه، کشورهای همسایه، اخیراً هم عضو شانگهای شده. الان شما می‌بینید که ایران محلی برای ترانزیت گاز ترکمنستان به آذربایجان و از اونجا شاید هم به اروپا بشه. یعنی راه‌های نفس کشیدن برای ما باز، بلکه که امریکای گذشته نیستش و اگر عقل و منطق بر امریکا حاکم باشه باید بیاد با ایران بشینه و مذاکره بکنه و به تعهداتش برگرده. امریکایی‌ها یکی از مشکلاتی که الان براشون ایجاد شده اینه که در کمیته روابط خارجی در سنا و مجلس نمایندگان امریکا صهیونیست‌ها نفوذ کردن، لابی ایپک نفوذ کرده و سیاست منطقه‌ای امریکا رو این لابی تعیین می‌کنه، در حالی که این برخلاف منافع مردم امریکاست و رژیم صهیونیستی بر اساس منافع خودش این روابط امریکا رو در سیاست خارجی لغم می‌زنه و امریکایی‌ها باید دیدار بشن و یه روزی کشورشون رو از دست اقلیت 6 میلیونی صهیونیست‌ها نجات بدن.
امروز مراسم بزرگداشت شیخ الشعرای افغانستان شادروان استاد فدایی هروی در حسینیه هراتی های شهر مشهد برگزار شد. استاد فدایی هروی با 70 سال حضور در عرصه شعر افغانستان و پرورش شاگردان بسیار در شعر و منقبت خوانی نقش مهمی در حفظ سنت ادبی این کشور داشت. گزارش بشنوید از همکار ما آقای حسین زاده که به این مراسم رفته است.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی. خب در جریان هستن شنونده های عزیز ما که در پنجم قوس هفته جاری استاد فدایی هروی که شیخ شعرای افغانستان لقب گرفته و یکی از برجسته‌ترین شاعرای افغانستان است در هرات رخ در نقاب خاک کشید. خب به همین مناسبت طی روزهای گذشته محافلی در افغانستان و ایران برگزار شد. صبح امروز هم مراسمی در محل حسینی هراتی ها برگزار شد که در این مراسم جمعی از شخصیت های فرهیخته ادبی، فرهنگی و هنری از ایران و افغانستان حضور به هم رساندند و مقام شامخ استاد فدایی هروی تجلیل کردند. در این مراسم خب مناقب خانان و همچنین جمعی از شاعران در رابطه با زندگی و شخصیت استاد صحبت کردند، سروده هایشان را به خوانش گرفتند. در بخشی از مراسم آقای محمد کاظم کاظمی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رابطه با شخصیت استاد مراد‌علی فدایی صحبت کرد و از کارنامه 70 سال شعر ایشان در افغانستان مطالبی بیان کرد و در رابطه با ویژگی های شعری و شخصیتی استاد فدایی مطالب بسیار ارزنده ایراد کرد. در بخشی از صحبت های خود آقای کاظمی به کارنامه شعری استاد در دوره های مختلف اشاره کرد، از دهه 1330 که آثار استاد مراد‌علی فدایی در روزنامه اتفاق اسلام در هرات و سایر نشریات در کابل و سایر ولایات افغانستان منتشر می شد و همچنین در رابطه با مجموعه شعری استاد فدایی مطالبی را آقای کاظمی بیان کرد که استاد فدایی چند مجموعه شعری داره از جمله حریم راز، چامه ها و چکامه ها و گنج در ویرانه و به تازگی هم که دیوان استاد مراد علی فدایی منتشر شده در این رابطه صحبت کرد. نکته جالبی که آقای کاظمی در صحبت‌های خوب اشاره کرد شعر بود که استاد برات علی فدایی بر شعر غلام علی حداد عادل عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی سروده بود که خوب این بسیار مورد استقبال دو ملت ایران و افغانستان قرار گرفت. سروده‌های از شاعران که در سوگ استاد سروده بودند قرائت شد و یکی از ویژگی‌های استاد برات علی فدایی علاوه بر شاعری مناقب خوانی بود که در این عرصه خوب شاعران بسیار زیادی پرورش داده بود. خوب منقبت خوانی یک سبک سنتی در افغانستان است که تا حال هم زنده است و شاگردان بسیاری در عالم مهاجرت هم هستند که این سبک را زنده نگه داشتن. در این مراسم امروز منقبت خوان‌ها اشعار استاد فدایی به خوانش گرفتند.
گزارش همکار ما حسین زاده رو شنیدید از مراسم بزرگداشت استاد فدایی هروی. آقای محمد کاظم کاظمی هم از شاعران برجسته افغانستانی ساکن ایران است. همان گونه که در گزارش هم شنیدید در مراسم گرامیداشت استاد فدایی هروی حضور داشت. ایشان دقایقی چند با ما از استاد هروی گفت.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و عرض تسلیت به همه جامعه ادبی کشور ما به خاطر درگذشت شاعر بزرگ و پیشکسوت کشور مرحوم برات علی فدایی هروی. بله، استاد فدایی هروی یکی از شاعران بزرگ کشور بود از شهر هرات و ایشان حدود 70 سال مداوم در کار فعالیت ادبی بود، یعنی یک سابقه بسیار دیرین و طولانی در شعر داشت که در شعر امروز افغانستان کم سابقه است. ایشان چندین خاصیت جالب در کارش هست، از جمله این که تداوم داره کار او در حوزه ادبیات، حدود 70 سال شعر می سراید و این دوره طولانی بسیار کم سابقه است. موضوع دیگری که در مورد استاد فدایی قابل توجه است این هست که در حالات و مضامین متنوع شعر سروده، به خصوص در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی شعر داره، در حوزه مسائل مذهبی شعر داره، شعرهای عاشقانه داره و دایره شعرهای او علاوه محتوایی بسیار متنوع هست. و خاصیت جالب دیگری که از استاد فدایی قابل توجه هست این هست که ایشون یک شاعر شاعر پرور بوده، یعنی بسیاری از شاعران نسل بعد از خودش جزو شاگردان او حساب میشن و ایشان سالها در انجمنهای ادبی و حلقه ها و محافل ادبی عراق فعال بوده و این نقش شاعر پروری استاد فدایی هم به هر حال مسئله قابل توجه و قابل عنایتی هست. و موضوع مهم دیگری که در مورد استاد فدایی قابل ذکر هست این آزاداندیشی و آزادگی ایشان هست که همیشه هیچگاه زیر بار حکومت‌های جور و حکومت‌های که در افغانستان بودن نرفته، هیچ وقت مداح و ستایشگر قدرت‌ها نبوده، بلکه همیشه در کنار محرومان، در کنار مردم فقیر، زحمتکش و مردم مبارز و آزاده افغانستان بوده و از این جهت آزاد اندیشی هم در شعر و هم در زندگی به هر حال یک شخصیت کاملا نمونه بوده ایشان.
استاد بفرمایید که در حال حاضر نویسندگان و شاعران عصر نوین چگونه میتونن از اشخاصی مانند فدایی هروی الگو بگیرن در جهت پیشرفت کار و شعرشان؟
دو چیز در کار استاد فدایی بسیار مهم هست. یکی مداومت ایشان در کار شعر هست، یعنی زندگی خودش رو وقف کار ادبی میکنه، این بسیار مهمه. یعنی ما واقعا کار شعر و ادبیات رو اگر مشغول او میشیم با جدیت مشغول باشیم و طوری نباشه که به طور تفننی، تفنن ممکنه مؤثر باشه اثری بنویسی، ولی مسئله اینه که اثر ماندگار فقط با مداومت و جدیت تمام ایجاد میشه اولا، و دوم اینکه ما سعی بکنیم که بر آنچه که در کلام میسراییم و مینویسیم در زندگی خودمون هم بر اون متعهد باشیم. و این باز چیزی هست که در کار استاد فدایی بود که ایشون همچنان که در شعر خودش آزاد اندیش بود، در زندگی خودش همین خصوصیت رو حفظ کرد و این هم باز خصوصیت جالبی است که ما میتونیم از او الگوگیری کنیم.
تشکر از شما استاد. اگر در پایان صحبت خاصی داشته باشید میشنویم.
تشکر از شما. من تنها صحبتی که میتونم داشته باشم این است که چند مجموعه شعر از آثار استاد فدایی منتشر شده خوشبختانه. کتاب چامه ها و چکامه ها به خصوص یک مجموعه نسبتاً کاملتری از آثار ایشان هست و من مطالعه کتاب‌های ایشان را برای همه دوستان شاعری که علاقه‌مند به شناخت بیشتر از ایشان هستند توصیه می‌کنم.
مسئولان برخی از نهادهای خیریه و امدادرسان بین‌المللی در دیدار با معاون والی بلخ بر ادامه مساعدت‌های نقدی و غیر نقدی به افراد و خانواده‌های نیازمند تاکید و از نابسامانی اوضاع اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. گزارش بشنوید از همکار ما محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان.
نهادهای امدادرسان بین‌المللی در شمال افغانستان بر ادامه مساعدت‌هایشان جهت دستگیری از خانواده‌های بی‌بضاعت و مستمند تأکید کردند. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ منتشر گردیده، در دیداری که مسئولان برخی از نهادهای خیریه و امدادرسان بین‌المللی با معاون والی بلخ داشته‌اند، بر ادامه مساعدت‌های مالی و جنسیشان به افراد و خانواده‌های نیازمند تأکید نموده‌اند. در این دیدار رولی کارپین، مسئول دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما در شمال افغانستان، از اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور نگرانیش را اعلام نموده است. وی با بیان این که در شرایط کنونی مردم افغانستان زندگی سخت را می‌گذرانند گفته است، دفتر یوناما تلاش دارد روند کمک رسانی خود به خانواده‌های شناسایی شده نیازمند در شمال افغانستان، از جمله در ولایت بلخ را شدت بخشد. در نشست مشترک نهادهای امدادرسان با برخی مقامات حکومت طالبان در ولایت بلخ، حاجی خان ایوبی معاون دفتر نمایندگی برنامه جهانی غذا یا WFP نیز بر ادامه برنامه‌های کمک رسانی این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است. وی افزوده که دفتر مربوطه‌اش تلاش خواهد کرد در مناطق مختلف ولایت بلخ به ویژه ولسوالی‌ها روند توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را ادامه دهد. در این نشست که روز گذشته انجام یافته، مولوی نورالهادی معاون والی بلخ هم بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان مسئولان حکومتی و نهادهای امدادرسان بین‌المللی برای دستگیری بهتر از نیازمندان و توزیع عادلانه کمک‌ها تأکید کرده است. معاون والی بلخ قول داده که مقامات حکومتی جهت سهولت بخشی به برنامه‌های امدادرسانی از هیچ تلاش فروگذار نخواهند کرد و حکومت طالبان را موظف به ارائه خدمات رسانی خوب به مردم در بخش‌های مختلف دانست. خبرنامه اضافه نموده که معاون والی بلخ بر ضرورت ادامه فعالیت‌های مؤسسات، نهادها و شرکت‌های داخلی و خارجی جهت پیشبرد و راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی در کشورش به ویژه در ولایت بلخ تأکید کرده است. این مقام حکومتی طالبان در ولایت بلخ نسبت به تأمین امنیت مؤسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی نیز اطمینان داده، گفته است که هیچ مشکلی فراراه فعالیت‌های این نهادها وجود نخواهد داشت. قابل یادآوری است که بنابر آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای معتبر جهانی از جمله سازمان ملل متحد، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان طی 3 ماه گذشته و پس از روی کار آمدن گروه طالبان افت چشمگیری داشته و در حال حاضر بیش از 90% از جمعیت افغانستان با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
عزیزان شنونده، با پایان این گزارش ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
همراهان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه از تهران تا کابل را بشنوید، پس از آن هم گنج کلام.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه گفت ایران از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حمایت می کند و بر این باور است که باید همه گروه ها، اقوام و اقشار مختلف مردم افغانستان در آینده این کشور نقش و مشارکت داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی در جریان گفتگو با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس همکاری های اقتصادی اکو در دیدار رجب طیب اردوغان با ابراز نگرانی از حضور داعش در افغانستان و افزایش ناامنی در این کشور اظهار داشت. گروه های تروریستی نه تنها باعث ناامنی در افغانستان بوده اند بلکه امنیت منطقه را تهدید می کنند. لذا نباید اجازه دهیم گروه های تروریستی امنیت کشورهای منطقه را به خطر بیاندازند. رئیس جمهوری ترکیه هم تحولات افغانستان را نگران کننده دانست و خاطر نشان کرد کاخ سفید همه گروه های تروریستی منطقه از جمله داعش و پیکیکی را آموزش داده و مسلح می کند و برای ایجاد ناامنی تجهیزات و ابزارهای تروریستی در اختیار این گروه ها قرار می دهد. لذا همکاری مشترک برای برقراری صلح در منطقه ضروری است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در اشقابات پایتخت ترکمنستان هم درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت فراگیر واقعی در افغانستان که همه مردم، اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستانی را نمایندگی کند، استقبال می‌کند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت همه اقوام و گروه ها باید در دولت افغانستان حضور داشته باشند و دولت این کشور نماینده تمامی اقوام و طوایف آن باشد. امام علی رحمان تأکید کرد ناامنی در افغانستان به ضرر منطقه و کشورهای همسایه است و همه باید تلاش کنند اقوام و گروه های مختلف مردم این کشور در آسایش و امنیت زندگی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست خبری سفر اخیر محمد حسن کاظمی قومی نماینده ویژه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را در راستای گفتگوهای ایران با همه طرفهای افغانستانی با توجه به شرایط خطیر افغانستان خواند.
در راستای گفتگوهای ما با همه طرفهای افغانستانی و به شمول هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و طالبان بوده، ما شرایط امروز افغانستان رو شرایط خطیری میدونیم، از حیث اینکه زمستان آغاز شده، از حیث اینکه مردم افغانستان در فشارهای شدید اقتصادی قرار دارن و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور برادر افغانستان نمیتونه نسبت به وضعیت مردم افغانستان و بیجا شدگان و اونهایی که دچار محرومیت هایی شدن در این روزهای سخت بی تفاوت باشه. لذا ما در همه این روزها و ماها تلاش کردیم برغم همه سختی ها گذرگاهامون رو باز نگه داریم، مراودات صورت بگیره. البته اینها احتیاج به تنظیماتی داره و تنظیماتی داشته که سفر آقای کاظمی قمی هم به افغانستان در خصوص همین تنظیمات ضروری برای ادامه این مراودات در سطوح مختلف مردمی بوده. ما در کنار مردم افغانستان همچنان خواهیم موند، اما همونطور که در سفر آقای کاظمی قمی به افغانستان هم گفته شد به صراحت، هیئت حاکمی سرپرستی افغانستان مسئولیت مستقیمی نسبت به حفظ امنیت در مرزهای جغرافیایی افغانستان رو دارن. متاسفانه ناامنی ها و برخی گروه های تروریستی در حال جمع آوری نیرو هستند، اقدامات تروریستی رو دارن سر و سامان میدن. به ویژه داعش تهدید بسیار جدی برای آینده افغانستان و برای آینده منطقه است. ما به همکاری های نزدیکمون ادامه میدیم که بتونیم انشاءالله برای آینده افغانستان روزهای بهتری رو داشته باشیم.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک پیام ویدیویی درباره عملکرد 100 روزه دستگاه سیاست خارجی ایران در زمان خود به موضوع افغانستان و بحران مهاجرت هم پرداخت. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات آقای امیر عبداللهیان را در این زمینه بشنوید.
یکی از موضوعات جدی و تحولات پیچیده در 100 روز گذشته در کشورهای پیرامونی و همسایه ما تحولات سریع و شتابان در افغانستان بود. ما تلاش‌های سیاسی گسترده‌ای رو در جمهوری اسلامی ایران به عمل آوردیم که تحت تأثیر ناامنی‌ها و شرایط بی‌ثباتی که در افغانستان در دوره انتقالی ایجاد شد قرار نگیریم، در این حال تدابیری رو بیاندیشیم که بتوانیم مرزها رو کنترل کنیم، ورود آوارگان رو مدیریت بکنیم و از طرف دیگه راه حل سیاسی برای حل بحران افغانستان داشته باشیم. برگزاری نشست حضوری وزرای خارجه همسایه افغانستان در تهران یکی از تدابیری بود که در این رابطه اندیشیده شد.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارند که استاد برات‌علی فدایی هروی از شاعران برجسته و پیشکسوت افغانستانی به تازگی بر اثر بیماری در هرات درگذشت. وی سالهای زیادی از عمر خود را در هرات و مشهد به سرودن شعر در قالب‌های مختلف گذراند و شاگردان زیادی را هم در این عرصه تربیت کرد. سید ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده افغان و مسئول مؤسسه فرهنگی دور دری و دفتر فارسی زبانان در مشهد پیشتر در گفتگو با ما اظهار داشت مرحوم استاد برات‌علی فدایی هروی انجمنی را تحت عنوان انجمن شاعران مهاجر سرپرستی می کرد و ادبیات مهاجرت و مقاومت با تلاش های وی شکل گرفت.
استاد فدایی بزرگوار دهه 60 استاد در مشهد تشریف داشتند و اینجا انجمنی داشتند به نام انجمن شاعران مهاجر و در منزلشان برگزار می شد و ما اونجا مدتی فیض حضوریشان را داشتیم و شروعی ادبیات مهاجرت و مقاومت از همین خانه در حقیقت شکل می گرفت. خداوندشان رحمت کنه. جناب استاد فدایی یک شخصیتی در حقیقت ذو وجوهی بود، از جنبه های مختلف میشه در مورد ایشان صحبت کرد. ایشان از لحاظ شخصیتی واقعا اون نکته بارزی که هست، قناعتی که داشت، خیلی جلب توجه میکرد. از همون سالها که ما با ایشان آشناییم و قبل از او، ایشان با تحولات اجتماعی اینطوری نبود که اون سلوک شخصیتی و زیستی خودش رو فراموش کنه و با روی آوردن و اقبال اجتماع رقت تغییر مشی بدهد. در هر دورهی که زندگی کرده ما ببینیم همون آدمی هست که در دوره دیگر بوده و تحولات اجتماعی او را از این رو به اون رو نگردانده. انسان اهل قناعت بود، اهل ساده زیستی بود، صمیمی بود با همه. خانهش همیشه، چی اون زمانی که ما در مشهد بودیم و چی بعدها که من همین 7-8 سال پیش توفیق دیدار در هرات رو داشتم، ایشان رو باز همون آدمی بود که خانهش محل رجوع شاعران و آدمهای متعدد بود.
آقای مظفری همچنان گفت مرحوم استاد فدایی هروی با امکانات شخصی و اندک خود سنت ادبی انجمنداری را در بین شاعران مهاجر در ایران بنیان گذاری کرد.
همزمان با انقلاب اسلامی، یعنی شروع این جریان، خب میدونید که دو دسته شاعران در ایران تربیت شد. یک دسته کسانی بودند که در افغانستان اون قسمت اعظم شاعریشان رو گذرانده بودند، آدمهای میانسال یا کهنسالی بودند و به هر حال شاعران شناخته شده ای بودند. از این مجموعه تعدادی وارد ایران شد و در مشهد اکثرا ساکن بود، مثل استاد فدایی که با حلقه شاگردان خودش، یعنی کسانی که دوروبرش بودن مثل آقای رستمی، آقای زرکو و کسان دیگر و استاد تابش خدا رحمتش کنه که اونا هم بودن در اینا شاعران شناخته شده و معروفی بودن که اینجا آمدن و این میتونستن اون سنت ادبی انجمنداری رو که در هرات تجربه کرده بودن و مبتلی بر شاگرد و استادی بود، اینو منتقل کنه در محیط مهاجرت که چنین کردن، این حلقه رو پایه‌گذاری کردن. شاید اگر ایشان این کار رو نمی‌کرد اصلا این سنت استمرار پیدا نمی‌کرد. این بود که ایشان این حلقه رو برپا کرد و اون هم نه این که در یک جایی، در یک مکان عمومی، نه در خانه خودش با همون امکانات ابتدایی خودش پذیرایی می‌کرد. به هر حالا خانش هم مهاجر بود، من خودم تا اون مدتی که میرفتم ایشان تشریف داشت، حداقل دو جای تقریبا تغییر داد، یعنی در همون حول و حوش 3 منزل داشت. هر جایی که میرفت منزل با هر امکانی که داشت همونجا اون جلسات برقرار بود و این خیلی تاثیرگذار بود در رشد جوانان همون عصر. و استاد فدایی در این عصر پیشگام بود، یعنی ما هیچ کسی دیگر ندادیم که همچین مایه‌ای از خود و زندگی شخصی خودش برای ادبیات گذاشته باشد.
شنوندگان عزیز، در جریان چاپ، انتشار و رونمایی از کتاب وطندار اثر نویسنده افغان زنده یاد محمد سرور رجایی قرار دارین که پیشتر در تهران با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران فرهنگی رونمایی شد. کتاب وطندار نتیجه تلاش های زنده یاد محمد سرور رجایی، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی است که در انتشارات جامع جمع تهران منتشر شده است. مهدی عرفاتی، مدیر مسئول روزنامه جامع جمع، درباره این کتاب نوشته است: با اینکه مشترکات فرهنگی و زبانی ایرانی ها و افغان ها بسیار است، اما گفتگوهای ما زیاد نبوده و این کتاب فرصتی است تا درد دل بعضی از این مهاجران را بخوانیم، تلخ و شیرین روایت هایشان را از ایران میزبان بدانیم و خودمان را اصلاح کنیم. محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی افغانستانی ساکن ایران، هم در گفتگو با ما درباره کتاب وطندار توضیحاتی داد که دعوت میکنم بشنوید.
کتاب وطندار در واقع قصه های مهاجرت جمعی از اهالی افغانستان هست که به ایران مهاجرت کردند و البته عمدتاً اینها کسانی هستند که به نوعی یا اهل ادبیات بودند یا اهل هنر بودند یا اهل فعالیت های دانشگاهی بودند و به نوعی میتونیم بگیم جزء نخبگان جامعه حساب میشن، که خب طبیعتاً به همین جهت از جهت نگارش موضوع خب یک کتاب خاص هست، به خاطر اینکه این روایت ها رو خود افراد نوشتن. و این 28 روایت رو آیه مرحوم سرور رجایی گردآوری کرده در کتابی به نام وطندار، در 300 صفحه منتشر کرده. چیزی که در این روایت ها غالباً ما میبینیم قصه ها یا در واقع روایت های افراد از مهاجرت و از لحظات اولی که حتی قبل از اینکه به ایران بیاین، بعضی از اینها از ارتباطی که لحاظ روحی و القای فرهنگی با ایران داشتن بیان کردن و بسیاری از اینها بعد از شیوه آمدن به ایران، زندگی در اینجا، تحصیل، زیست، معیشت و مسائلی که در مهاجرت با اونا برخورد داشتن. و این قسمت اتفاقا بسیار مهمه، یعنی بسیاری از مسائل مهاجرت، چه تنگناهای مهاجرت، دشواری‌های مهاجرت و چه امکانات و زمینه‌هایی که برای رشد جامعه ما در مهاجرت میسر بوده، هر دو در این روایت‌ها بیان میشه. یعنی به نوعی هم افراد از این که چه کردن تا به این موقعیت رسیدن قصه میکنن و کسانی که یا جاهایی که در این جریان مؤثر بودن رو بیان میکنن و هم این که در این مسیر چه دشواری ها داشتن و چه سختی ها داشتن، که مخصوصا معمولا دشواری این افراد در حوزه تحصیل و اشتغال بوده، این رو هم اونجا بیان میکنن.
خب شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
زندگیست، بیا باز کن دری.
کلکینچهی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما خوبان و همراهان همیشگی برنامه گنج کلام. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و میخواهیم ادامه صحبت‌های هفته گذشته حجت الاسلام عالی را که در مورد شیطان در آخر الزمان بود را با هم بشنویم. پس تقاضا میکنم که تا پایان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین. عرض شد که در آخر الزمان در روایات ما وارد شده دورانی هست به نام دوران حیرت و سردرگمی، که شیطان و دستگاه شیطان و جنود و لشکریانش با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن، به خصوص پیوندهای مؤمنانه رو مورد هجوم قرار میدن، پیوندهایی که بین مؤمنین هست. و بالاخص دو تا پیوند هست که از مهمترین پیوندهای بین مؤمنینه که شیطان اونها رو رصد کرده و به اونها هجوم و حمله همه جانبه بیاره. یک پیوند، پیوند خانوادگی هست، اعضای خانواده. این پیوند رو شیطان مورد هجوم قرار میده، چون خانواده جایی هستش که محل تربیته. تربیت از خانواده به جامعه منتقل میشه. اگر خانواده رو بتونه بزنه و دوچار فروپاشی بکنه، سرباز دیگه برای دین خدا، برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. بنابراین یکی از جاهایی که مورد هجوم و حمله شیطان و دستگاه ابلیس هست، خانواده ها هستن. و محل دوم که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد، پیوند بین مؤمنین و ولی خدا هستش. پیوند بین مؤمنین و امام هست. که اگر او رو بتونه بزنه و مؤمنین رو جدا بکنه از امامشون و ولیشون، هیچ رشدی، هیچ فلاحی، هیچ قربی به سمت خدا صورت دیگه نخواهد گرفت. این دوتا پیوند مورد حمله و هجوم شیطان هست. در رابطه با خانواده، خب بحث خیلی زیاده و فرصت بحث‌های مربوط به خانواده نیست. من نمیخوام این مباحث رو مطرح کنم، فقط به اندازه یک جلسه چند تا نکته رو عرض می‌کنم، چون عرض کردم به هر حال اینجا محلی است که مورد هجوم و حمله شیطان است. هممون میبینیم و میدونیم که خانواده هامون مورد هجوم قرار گرفتن. دشمن دیگه سر مرزها با ما نمیجنگه، تو خونه هامون اومده. پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا کردن، یعنی یکی دیگه داره بچه‌شون رو تربیت بکنه. رقیب تربیتی پیدا کردن. خدمت شما یکی دو شب قبل عرض کردم این پروتکل های دانشوران صهیون رو بخونید. به هر حال اینا جنود ابلیس هستن. پروتکل دهم صهیونیستا این هستش که خانواده های غیر یهود باید دچار فروپاشی بشه و بچه ها از خانواده ها و از خانه ها به خیابان ها بیان. اگر بچه ها از خانه ها به خیابان ها بیان، ما تربیتشون میکنیم. خب بله دیگه، بچه ای که تو خونه بزرگ نشه میتونه سرباز برای شیطان بشه. دشمن دیگه سر مرزها با ما نمیجنگه. از این جهت مهم هست که این مسئله در حد یک جلسه بهش رسیدگی بشه. شما عنایت بفرمایید، اگر روایاتی که مربوط به ملاهم و فتن هست، ما یه دسته روایات داریم تو روایات آخر الزمانی به نام روایات ملاهم و فتن، یعنی آشوب‌ها و فتنه‌های آخرالزمان، آسیب‌هایی که در آخرالزمان به مؤمنین وارد میشه. شما اگه این روایات رو ببینید، بسیاری از آسیب‌ها در آخرالزمان متوجه خانواده هاست. در روایات ما زیاد آمده که در آخرالزمان کسر طلاق، طلاق زیاد میشه، کسر عقوق، عاق شدن زیاد میشه، یعنی هم فرزندان حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق والدین میشن، و هم والدین حرمت فرزندان رو نگه نمیدارن، عاق فرزندان میشن. میدونید عاق شدن دو طرفیه. ما عاق والدین زیاد شنیدیم که بچه ها اگه ظلم به پدر و مادر بکنن، مورد نفرین و به هر حال مورد خشم پدر و مادر قرار بگیرن، عاق والدین میشن. اما برعکسش هم خیلی روایت داریم که پدر و مادر هم اگر ظلم به بچه ها بکنن، شخصیتشون رو خرد بکنن، اونها هم عاق فرزندان میشن. در آخرالزمان قطع الارحام، اینا روایات ماست، قطع رحم زیاد میشه. در آخرالزمان واستخف و بالوالدین، والدین خفیف میشن، کوچیک میشن، احترامشون حفظ نمیشه.